ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه با محوریت مباحث تاریخ اسلام و سخنان گوهربار کارشناس محترم برنامه جناب استاد روستایی عزیز. جناب استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولیعصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که بار دیگر مهمان نگاه‌های گرم این عزیزان شدم. امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه‌های خوش دوستان و عزیزانمون باشیم
ان شاء الله. عزیزانی که دنبال می‌کنن برنامه ایستگاه اندیشه و سلسله مباحث جناب استاد روستایی رو در جریان هستند که جناب استاد به مباحث جایگاه زن در دوران پیامبر اعظم و در دوران پس از سقیفه می‌پرداختند و جنبندی مباحث جناب استاد بر این شد که به نحو تعمدآمیزی جایگاه زن در پس از رحلت جناب پیامبر اسلام و پسا دوران سقیفه تنزل پیدا کرده. از جناب استاد تقاضا می‌کنیم به جهت فاصله‌ای که افتاد هفته گذشته به مناسبت 13 رجب یه خلاصه‌ای از مباحث رو بفرمایند و در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث. جناب استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما مستحضر هستن، ما اومدیم در ابتدا بیان کردیم وضعیت زن رو در دوران جاهلیت. گفتیم در دوران جاهلیت زنان هیچ حقی نداشتند. حالا افسون بر آیات قرآن که در این زمینه اشاره میکنه به بعضی از قبایل که زنان رو، دختران رو در واقع زنده به گور میکردن یا وضعیت نامناسبی به لحاظ اخلاقی نسبت به زنان بعضن داشتن نسبت به کنیزان یا بحثای از این دست، روایتی رو نقل کردیم با سند معتبر که خود خلیفه دوم ذکر میکرد که در دوره جاهلیت ما هیچ حقی برای زنان قائل نبودیم. بعد آمدیم دوره اسلام رو بیان کردیم که در دوره اسلام بر اساس آیات قرآن و سنت نبوی که حقوقی برای بانوان قرار داده شد و حتی بانوان در یک مقاطعی و در یک جایگاه‌هایی از نظر رسول خدا اینها بر مردان پیشی گرفتن و مقدم بر مردان شدند. و بعد آمدیم از جریان نفاق صحبت کردیم، چون ما در طول مباحثمون یک خط نفاق رو پیگیری می کردیم در قبل از این بحث بانوان و انشاءالله بعد از بحث بانوان هم راجع به خط نفاق در دوران نبوی بحث مفصلی داریم. عرض کردیم که همین جریان نفاق در دوران نبوی در مورد زنان هم موضع داره، موضع خاص داره و اون هم رعایت حقوق زن هست، اما نه از باب علاقمندی و نه از باب اینکه این موجود رو یک موجودی در عرض مرد میبینه. نه، نگاهش نگاه دست چندمه، اما از ترس اینکه آیه علیهشون نازل نشه این گونه برخورد میکردن. و بعد آمدیم گفتیم که در دوران پسا نبوی، یعنی بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، مسئله روی کرده به زنان و نگاه به زنان کاملا تغییر کرد. زنی که در حقوق خانوادگی، در مالکیت اقتصادی، در مالکیت، در حقوق سیاسی و ماهیت و در واقع انتخاب حق و باطل و انجام تکالیف الهی و دوری از نواهی الهی در عرض مرد بود و مانند مرد دیده می شد، یک دفعه در دوران پسانوی تغییر کرد جایگاهش. اون زنی که در بیعت حتی مردان بر اساس مفادی که برای زنان نوشته شده برای بیعت، پیامبر با اون مردان هم بیعت میکنه و اون زن در بیعت مقدمه، یک دفعه در دوران پسانبوی برمیگرده به اون جایگاه جاهلیت، یعنی ورود به مسائل سیاسی میشه ممنوع. و غیر از اون، این زن در این دوران پسانبوی یک دفعه به یک موجودی تبدیل میشه که میگن آقا عقل نداره، نمیدونم این در عرض حیوانات قرار میگیره، حتی کمتر از برخی از حیوانات، و میان میگن انسان نیست، نمیدونم شیطانه، و یک ابزاری برای شهوت دیده میشه. خب خیلی تفاوت هست بین نگاه قرآن و بین نگاه رسول خدا با این نگاهی که در دوران پسانبویه، یعنی یک در واقع چرخش 180 درجه ای و بازگشت به سنت های جاهلی. ما باورمون بر اینه که در دوران پسانبوی فقط در بعضی از احکام بازگشت به عصر گذشته نبوده. اینکه قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و محمد الا رسول قد خلت من قبره الرسل افا ان مات او قتل ان قلبتم على اعقابكم، که این آقا پیامبر خدا اگر کشته شود یا به مرگ طبیعی از دنیا برود، شما بر میگردید، انقلبتم على اعقابكم، به گذشته خودتون برگردید. این یک نگاه نسبت به چند تا حکم نیست، نه واقعا انقلبتون در خیلی از عرصه ها، من جمله همین بحث زنان، من جمله نگاه به زنان، و حالا در یک سری اصول و احکام و اینها هم جای خودش. بنابراین این رجعت به دوران جاهلی در دوره پسانبوی فقط در بحث احکام نیست، نه، یک رجعت کاملی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل اعتقادی، اینا این رجعت وجود داره در دوران بعد از پیامبر. خب ما در جلسه گذشته اومدیم گفتیم حالا انگیزه چیه، انگیزه این تغییر روی کرده چیه. بیان کردیم که انقلاب فاطمی در یک جمله، یعنی اون انقلابی که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد کردن. حضرت اول اومدن بیعت نکردن با این افراد و در حلقه بیعت حاضر نشدن، غضب کردن به خلفا و اونها رو راه ندادن، بلکه این غضب خودشون رو رسانه ای کردن، یعنی کاری کردن که مثلا اون خلیفه اول با اشک و گریه اومد تو کوچه بین مردم و بعد برای زنان و مهاجر و انصار سخنرانی کردن. یعنی اون موقع منبر و سخنرانی حکم رسانه ملی رو داشت، در اون دوره شعر و این سخنرانی این حکم رسانه ملی رو داشت و همه توجه میکردن. اون وقت شما ببینید یک منبری منبر فاطمی باشه، که منبری که در واقع کلامی که از دهانش بیرون همون کلام رسول خداست صلوات الله سلام علیه. خب علاوه بر سخنرانی در مسجد و بیان کردن اینکه بالاخره تعابیری مثل حسیکت و نفاق و همچین چیزهایی در بین شما راه پیدا کرد و اینها، حضرت آمدن در منزلشون هم سخنرانی کردن. وقتی زنان و مهاجر و انصار اومدن و از زهرا سلام الله علیها، حال حضرت رو به جهت مریضی پرسیدن، کیف اصبحت علی علتک، شما با این بیماری چه کردی، چجور صبح کردی. خب طبیعت قصه اینه وقتی کسی این سوال از یک بیمار میپرسه، بیمار یا میگه آقا بهترم، یا میگه حالم بدتر شده، یا میگه همونطور هستم، این ناظر بیماری صحبت میکنه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ این نبود، پاسخشون این گونه پاسخ ندادن. حضرت اومدن گفتن از مردان شما متنفرم، از دنیای شما بیزارم، این مردان شما با این قضاوتی که کردن، اینها روز قیامت مسئولن، خالد در آتشن، و تعابیر این چنینی. و بعد آمدن ریشه یابی کردن که بله آقا علت دشمنی با امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه چی بوده، آیا صرف قصب خلافته؟ نه، اینه که امیرالمؤمنین شخصیتی هستن که دشمن شکن و دشمن ستیز بود. دشمن ستیزی امیرالمؤمنین باعث شد که اینها کینه امیرالمؤمنین رو به دل بگیرن. بعد اشاراتی کردیم در این زمینه که بالاخره دشمن در اون دوره یا یهود بوده یا مشرکین، امیرالمؤمنین با یهود و مشرکین جنگیدن و حضرت زهرا سلام الله علیها علت قصب خلافت رو همین میگن. آقا یهود ستیزی و مشرک ستیزی علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه باعث شد که یه عده حمله بکنن به حضرت، جایگاه حضرت رو، جایگاه ظاهری حضرت، خلافت حضرت رو غصب بکنن. و هجوم به خانه حضرت دارن. اینا رو گفتیم، اینا رو حضرت رسانه‌ای کردن، یک انقلابی در جامعه ایجاد کردن.
حضرت همین که حضرت صدیقه طاهره در واقع ظاهر میشن در اجتماع و اون سخنرانی های قرار رو صورت میدن، این خودش نشون میده که بالاخره زن یه جایگاه بسیار بلندی داشته که یک زن میتونسته بیاد و در ملای عام صحبت کنه و به قول شما رسانه رو در دست بگیره.
ببینید این خب جایگاهی بود که پیامبر داده بود به این بانوان و بعضی از این بانوان اینا رو حفظ کردن در طول تاریخ و البته هزینه‌اش هم دادن، برخورد با اینها شد، برخوردهای جدی. یکی از اون بانوان که ما در جلسه گذشتم راجع بهش صحبت کردیم حضرت ام سلمه سلام الله علیها بود. ایشون اومد از حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع کرد جانانه و بعدم حقوقش رو قطع کردن. یک سال حقوق حضرت ام سلمه سلام الله علیها نه قطع شد، با اینکه ایشون هیچ منبع درآمدی نداشت. داره که فحرمت ام سلمه تلک السنه عطاها، حکومت اون سال آمدن و اون حقوق حضرت ام سلمه سلام الله علیها رو کامل قطع کردن و هیچ درآمدی هم نداره، همسرش هم که رسول خدا از دنیا رفته. خب این یک فشار عظیمه و در واقع اون اهرم فشاره و اون شعب ابی طالبی است که مشرکین در دوره نبوی ایجاد کردن. یعنی این تاکتیکه داره تکرار میشه. اون موقع درباره پیامبر، الان در مورد همسر پیامبر، اون شعب ابی طالب دوره اهرم فشار اینجا وجود داره نسبت به حضرت ام سلمه. خب اینا رو ما خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمندمون بیان کردیم و البته زنان دیگری هم اینجا وجود دارن که راجبشون میشه گفتگو کرد.
بسیار خوب. یکی از اشاراتی که شما فرمودین در جلسه گذشته این بود که به لحاظ علمی برخی از این خانوم ها در واقع مجاهدت هایی داشتن که پیروی کردن به نحوی از اون انقلاب فاطمی که حرکت جناب ام سلمه هم
در همون راستا
قلم داد شد. بسیار خوب، یه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمت حاج آقا هستیم با ادامه مباحث شد.
یا قاهر العدو و یا والی الولین، یا مظهر العجائب و یا مرتضی. اگر نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیره طلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی داری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی.
Thank you. علی کسی به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد.
خب شب شما بخیر بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از سلسله جلسات تاریخ اسلام ایستگاه اندیشه. حاج آقای روستایی مباحث رو طرح فرمودن پیرامون جایگاه زن و تنزل اون در عصر پساسقیفه. مروری داشتیم بر مباحثی که مطرح شده بود در جلسات گذشته و الان می‌خوایم در خدمت حاج آقا باشیم با ادامه بحث. حاج آقا اشاره فرمودید که زنانی بودند که مقابله کردند با حکومت وقت و در پیروی از حضرت زهرا سلام الله علیها این حرکت رو پیش گرفتند و هزینه هایی هم در این زمینه پرداختند و اشاره فرمودید به حضرت ام سلمه که یک سال مواجب ایشون قطع شد و یه فشار اقتصادی سنگینی در واقع به ایشون از این جهت وارد شد. اگر میشه اشاره بفرمایید و بیان بفرمایید اون هزینه هایی که بانوان دیگر هم متحمل شدن اسامیشون رو بفرمایید و چه اتفاقی برشون افتاده.
اصلا در دوران پسا نبوی و در واقع در زمان سقیفه و بعد از اون، خب یک بانوانی بودن که از اهل بیت به جد دفاع میکردن و مقابله میکردن و مردانی هم بودند. یعنی حالا ما چون بحثمون در مورد بانوانه، راجع به اون مردان صحبت نکردیم. یعنی هزینه در مردان بسیار بالاست که اینا آمدن و چه در راه ولایت چه سختی ها کشیدن. حالا ما اونو انشاءالله به یک وقت دیگری موکول میکنیم، اما در مورد بانوان، خب عرض کردیم بعضی از بانوان مثل از ام سلمه سلام الله علیها در این دوران در یک فشار اقتصادی وحشتناک قرار گرفتن و حتی بعدها هم که حقوق از ام سلمه وصل شد، حقوقشون کمتر از عایشه و حفصه بوده. این در تاریخ ثابت شده و این بیان شده، چون بالاخره زنان، حالا حداقلش در داخل دایره زنان پیامبر، اینا دو دسته بودن و دو حزب بودن. حزب حضرت ام سلمه طبیعتاً بر اون روایات و گزارش های معتبری که وجود داره از حزب جناب عایشه جدا بود و در صحیح بخاری هم این روایت رو داریم. اما غیر از حضرت ام سلمه، ما بعضی از بانوان رو داریم که اینها اسیر شدن به عنوان کنیز، به عنوان غیر مسلمان اینا دستگیرش میکردن، ولی مدافع امیرالمومنین بود، مدافع بود. بعضی رو داریم حبس کشیدن، زندان رفتن به خاطر دفاع از اهل بیت علیهم السلام. ما بانوان این چنینی داریم. البته بعضی از اینها در دوره خلیفه اولن، بعضی در دوره های دیگه هن. یعنی مثلا فرض کنید در دوره معاویه ما اینجوری داریم. اما هزینه هایی که بانوان دادن، یکیش بحث اقتصادی بود که از ام سلمه رو مثال زدیم، دومی بحث اسارت. ما یک شخصیتی رو داریم به نام خوله. این ماجراش از چه قراره؟ من اول کلیتی از ماجرای جناب خوله بگم و بعد بپردازیم به متنی که درباره اسارت خوله صحبت میکنه. ببینید، ما یه فردی رو در عرب داشتیم که مورد تایید رسول خدا بود و بر اساس روایات رسول خدا به او بشارت به بهشت داده بود. شخصیت بسیار معتبر. و از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون به عنوان مسئول جمع‌آوری صدقات و زکات بود. یعنی صدقات قوم خودش رو، زکات قوم خودش رو جمع‌آوری می‌کرد، می‌آورد به پیامبر می‌داد. و در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله به دستور پیامبر با امیرالمؤمنین صلی الله علیه به عنوان امام بعد از خودش بیعت کرده بود و می‌دونست که وصی پیامبر ایشونه. در غدیر هم شاهد بوده و دیده، قبیلش در قدیر بودن. اون شخص آقای مالک ابن نویره است. مالک ابن نویره پیامبر به شرط بهش بشاده بود و عرض کنم حالا داستانش خیلی طولانیه، من نمیخوام وارد اون داستان بشم. بعد از اینی که آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله به شهادت رسیدن، خب خلیفه اول اومد از این آقا درخواست زکات کرد. بالاخره این مسئول زکات بوده در دوره پیامبر، حالا خلیفه اول انتظار داشت که این زکات ها رو به او بدن، اما مالک بن نوره این کار رو نکرد. علتش هم چی بود؟ علتش هم این بود که نسبت به خلافت ایشون حرف داشت و انتقاد داشت، قبول نداشت. لذا وقتی مثلا وارد مسجد شد ایشون، نگاه کردید که خلیفه اول رو منبر نشسته، گفت من ارقاک علی هذا المنبر و وصی رسول الله جالس. کی گفت شما بالا اون منبر رو؟ کی تو رو برده بالا؟ در حالی که وصی پیامبر نشسته اینجا. بعد ایشون گفت که بالاخره یه اتفاقاتی افتاد و بعضی از افرادی که اونجا بودن گفتن بله اتفاقاتی افتاد و الامر حدث بعد الامر، بعد از اون مسئله قدیر اتفاقاتی افتاد و بالاخره این شد داستان. مالک بن نوره گفت نه اینجوری نیست، ولکن خنتم الله و رسوله، شما به خدا و رسول خیانت کردید. خب این حرف مالک بن نوره و برخورد او با خلیفه اول در مسجد روز جمعه سبب شد که دستور بدن خالد بن ولید و قنفذ اینو بزنن و مسجد ندن بیرون. و بنابر بعضی از مصادر تاریخی اهل سنت گفتن آقا کینه ایشون به دل گرفت ابوبکر و دستور داد که خلاصه بعدن این رو برن بکشن. خب آقای خالد بن ولید اومد این آقا رو به ناحق کشت، با اینکه این آقا مسلمان بود، شکی در اسلامش نبود و جسارتی به همسر این آقا کرد که حالا من شرمم میشه از بینندگان عزیز این رو بیان بکنم که نسبت به این بانوی بزرگوار چه برخورد خلاف شرعی این آقا مرتکب شده. خاندان این آقا رو زن و مرد رو اسیر کردن. زن و مرد رو اسیر کردن به چه جرمی؟ به جرم ولایت امیرالمومنین. اینا رو آوردن تو مسجد. مرحوم شازان ابن جبرئیل قمی که از علمای قرن ششم هجری هست و از علمای شیعه است، ایشون کتابی داره به نام الفضائل که در روی صفحه مونیتور من قابل رؤیت هست. ایشون در کتاب الفضائل خودش مطلبی رو داره، ملاحظه بفرمایید اینجا این کتاب الفضائل، بله اینجا نقل میکنه، چاپ اول 1636 به چاپ رسیده قمری و عتبه حسینیه این رو به چاپ رسوندن. در صفحه 337 ببخشید راجع به علم امام که صحبت میکنه و اینها، علم غیب امیرالمؤمنین و نحوه ازدواجشون با خوله حنفیه، روایتی رو از امام باقر نقل میکنه که بله یه عده‌ای اومدن پیش امام باقر علیه السلام و بحث این بود که بالاخره آیا امیرالمؤمنین به خلافت اون دو نفر راضی بود یا راضی نبود. صحبت هایی شد، حالا بحث طولانیه. امام جابر ابن عبدالله انصاری رو طلب میکنه، میگه بیاد داستان رو برای اینها بگو که بالاخره آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام راضی بودن به خلافت اینها نبودن. چون اون دو نفر ادعا میکنن میگن ببینید اگر امیرالمؤمنین خلافت اون افراد رو قبول نداشتند، پس چطور با اسرای اونها ازدواج کردند؟ مثلا آقای خانم خوله حنفیه یک کسیه که به عنوان کنیز اسیر شده، حضرت مثلا باش ازدواج میکنه. خب این چه جوریه اگه قبول نداره، اگه او رو به رسمیت نمیشناسه؟ حضرت میگن جابر کجاست؟ جابر ابن عبدالله ابن حزام بیا. جابر میاد. خب جابر اون موقع در واقع چشمش رو از دست داده بود و یا به تعبیری کم بینا شده بود به شدت. وارد بر امام میشه که کنار امام مینشینه و حضرت ماجرا رو برای جابر تعریف میکنن که جابر اینا اینجوری میگن، تو اون موقع بودی، شما بیا به عنوان شاهد عینی ماجرا نقل کن. جابر میگه انی والله کنت جالسن الا جانب ابوبکر، میگه به خدا قسم من کنار ابوبکر نشسته بودم در حالی که بنی حنیفه رو بعد از قتل مالک بن نویره به اسارت آورده بودند، که در واقع خالد بن ولید هم این کارو کرده بود. بین اونها یک دختر نوجوان بالغی بود، خب زمانی که وارد مسجد شدند، زمانی که این دختر وارد مسجد شد به عنوان کنیز، قالت ایها الناس ما فعل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ای مردم، پیامبر چه کار کرد؟ چه اتفاقی افتاد برای پیامبر؟ اینا گفتن قبضه، پیامبر از دنیا رفت. بعد ایشون میگه که خب آیا خانه ای داره، جایی داره، یه بنایی داره، هل له بنیت نقصدها؟ پیامبر میگه از دنیا رفته، این بنایی که بر قبر پیامبر کجاست؟ مرقد پیامبر کجاست؟ حرم پیامبر کجاست؟ میگه داره؟ میگن بله، هذه تربته، این مرقد پیامبره. اونجا میره نکاتی رو بیان میکنه، نکتهش جالبه. فنادت السلام علیک یا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک عبده و رسوله. سلام بر تو ای رسول خدا، من شهادت میدم خدایی جز الله نیست و شما رسول او هستی. انک تسمع کلامی و تقدر علی رد جوابی، شما سلام منو میشنوی، میتونی جواب ما رو بدی. و اننا صبینا من بعدک، یا رسول الله بعد از شما ما اسیر شدیم. و نحن نشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. در حالی که ما شهادت میدادیم که خدا یگانه است و شما رسول او هستی. یعنی میخواد بگه ما به ناحق دستگیر شدیم، ما به ناحق اسیر شدیم. بابا مسلمان کنیز نمیشود، من مسلمان بودم و اسیرم کردم. ثم جلست، نشست.
یه دختر نوجوان داره میگه،
بله یک دختر. بعد میگه دو تا از مهاجرین و انصار آمدن و عرض کنم لباسشون رو انداختن بر روی این، که میگه یکیشون طلحه بود و دیگری زبیر. تو بعضی نقلا داریم که یکی طلحه و دیگری خالد ابن ولید، اینطور بیان شده. اینا لباسشون رو انداختن به سمت این به معنای این که ای کنیز ماست. خب یه دفعه این خانم رو کرد به اینها، ما با لکم یا معاشر العرب تسنون حلائلکم و تحتکون حلائل غیرکم، شما چه خبرتون، چتون شده، چه بلایی سر شما آمده؟ محرمهای خودتون در حفظ و حفاظتن و اونها رو حفظشون میکنید، اما به محرمهای دیگران و به ناموس دیگران حد که حرمت میکنید؟ بابا من مسلمونم، من میخواید به کنیزی ببرید؟ اینا جواب میدن چون شما مخالفت با خدا و رسول کردید، با شما با ناموس ما فرق میکنی، شما کنیزید، شما گفتید ما زکات نمیدیم نماز نمیخونیم، یا گفتید نماز میخونیم اما زکات نمیدیم. خب منکر نماز و زکات کافره، یا منکر زکات کافره، شما منکر شدید. این خانم میگه والله ما قالها احد من بنی حنیفه، هیچ کدوم از بنی حنیفه هم چه حرفی نزده. کی گفته؟ اتفاقا ما بچه هامون رو در 9 سالگی برای نماز، پسرانمون رو به قول معروف تنبیه میکنیم، عادتشون میدیم برای نماز، و در 7 سالگی برای روزه. یعنی اونها رو عادت میدیم در 9 سالگی برای نماز و در 7 سالگی برای روزه، و ما 10 روز مانده از جمادی الثانی زکات اموال اونو خارج میکنیم، و مریض ما، کسی که از ما بیمار میشه و در بستر مرگ قرار میگیره، به خلاصه جاماندگان و بازماندگان خودش و به وصی خودش وصیت میکنه برای اموالش که آقا این مقدار زکات منه، اینو جدا کن. والله یا قوم، ای قوم به خدا قسم، ما نکثنا ولا غیرنا، آقا ما نه بیعت شکستیم، بیعت رسول خدا و نه تغییری کردیم، ولا بدل چیز، ولا بدلنا، ما در واقع چیزو از دست ندادیم، تغییر و تبدیلی در خودمون نداشتیم و عوض نشدیم. حتی یعنی ما به اسلام بودیم، تمام دستورات انجام میدادیم، حتی تقتلوا رجالنا و تسبوا حریمنا، تا اینکه شما اومدید مردان ما رو کشتید، شما اومدید زن ما رو به اسارت بردید. خب بعد اینجا رو میکنه به ابوبکر، فان کنت یا ابوبکر به حق فما بالا علیون لم یکون سبقی علینا، او اگه تو حقی چرا علی قبل از تو نیامد پیش ما؟ چرا اینو میگه؟ چون شنیده که پیامبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، مدار حق امیر المومنینه، بیایی تو حقی چرا علی نیامد؟ پس وقتی علی نشسته تو آمدی، حق این در نیست، شما حق نیستی. این اعتراضیه که داره خانم خوله حنفی میکنه. و این کان راضیان به ولایتک، اگه علی ابن ابی طالب به ولایت شما راضیه، فلمن آترسله الینا یقبض از زکات مننا و یسلمها الیک. اگر ایشون راضیه چرا او رو نفرستادی بیاد زکاتو از ما بگیره به تو بده؟ داستان چیه؟ والله ما راضیه ولا یرضا. میگه علی ابن ابی طالب به خدا قسم نه راضیه و نه راضی خواهد بود، یعنی نه راضی بوده و نه راضی هست و نه راضی خواهد بود. بعد میگه قتلت الرجال و نهبت الاموال و قطعت الارحام، تو مردان ما رو کشتی، تو اموال ما رو به سرقت بردی و تو آمدی رحم ما رو قطع کردی. فلا نجتمع معک فی الدنیا ولا فی الاخره افعل ما انت فاعله. میگه ما با تو نه در دنیا و نه در آخرت جمع نخواهیم شد، هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده. وقتی که این خانم میاد این حرفو میزنه، خب مردم میفهمن ای با اینا مسلمونن، ای ناموس مسلمون آمده این وسط بنون کنیز، مگه میشه تو احکام اسلامی که همچین چیزی ما نداریم؟ فضل جناس، مردم زجه میزنن، گریه میکنن. و اون دو مردی که به قول معروف لباسشون رو به سمت او انداخته بودن، میگن ما در باب بالاخره ثمن تو و اون پولی که از تو به دست میاریم خلاصه سودی خواهیم کرد. بعد ایشون میاد یه جمله میگه، چون میفهمه که اینا نه، اینا میخوان اینو بردارن، چون طبق عرض کردم یکی از روایت همون خالد بن ولید هم یکی از این افراده که بالاخره خودش مسبب این قتل هاست و این کارا رو انجام داده. این خانم وقتی میبینه اینجوریه میگه اقسمت بالله، اقسمت بالله، به خدا قسم و به محمد رسول الله، به رسول خدا سوگند، انه لا یملکنی ولا یأخذ رقی الا من یخبرنی بما رأت امی وهی حامل بی و ای شیء قالت لی عند ولادتی و ما العلامه التي بینی و بینها و الا فان ملکنی احد منکم احد ولم یخبرنی بذلک بقرت بطنی بیدی فیذهب ثمنی ولا یطالب بدمی. خب یعنی چی؟ میفهمن که به خدا قسم و به رسول خدا سوگند، هیچ کسی مالک من نخواهد شد مگر که خبر بده اون رؤیایی رو که مادرم در دورانی که بر من باردار بوده دیده، اون رؤیا رو خبر بده چی بوده و زمانی که من متولد شدم مادرم چه به من گفته و علامت بین من و ایشون چیه. حال اگر اینو گفتید که گفتید، اگر این رو کسی نگفت و به زور خواست مالک من بشه و خبر به من نداد که این مسئله چی بوده، شکمم رو با دست خودم پاره میکنم. دیگه در این صورت هم اون پولی که میخواید با فروش من به دست بیارید از دستتون رفته و هم این که خون من طلب نمیشه. از کی میخواد خون من طلب بکنی؟ کسی من رو نکشته، خودم کشتم. فقالوا لها، اینا گفتن که خب خوابو میدونی، تو بگو خوابتو تا ما تعبیرش بکنیم. ایشون گفت که الذی یملکنی هو اعلم بالرؤیا منی، اون کسی که مالک من میشود و منو تملیک میکنه، یا الذی یملکنی، اون که من در آینده تملیک خواهد کرد، اون خیلی از من بهتر خوابم بلده. خیلی زرنگی کرد اینجا، چون نمیخواستم مثلا بگم آقا چیز بگو، بعد یه چیزی هم از خودشون بگن یا فرض کن یه معبری رو پیدا بکنن یه چیزی بگه، بعد بگن خب دیگه گفتیم دیگه، پس بیا ما کنیز ما شو. ایشون گفت نه، اون کسی که میخواد منو به تملیک خودش در بیاره، این اعلم به اون خواب است و اتفاقا تعبیر رو خیلی قشنگتر میتونه بگه، لازم نیست من بگم شما تعبیر بکنید. فاخذت طلحه و زبیر ثوبیهما و جلسا، اینا لباسشون رو نشستن. فدخل امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله وارد شدن و فهمدن ما هذا الرجف فی مسجد رسول الله، این سر و صداها چیه تو مسجد رسول خدا. گفتن یا امیرالمؤمنین، یک زنی از حنفیه آمده نفسشو بر مؤمنین حرام کرده و میگه که من در صورتی به قول معروف کنیز شما میشم که خوابی که مادرم در دوران بارداری دیده برای من بگید و بالاخره اون مباحثی که با من مطرح کرده برای من بگید. حضرت فهمدن مد ات باطلا، حرف باطلی نزده، اخبروها تملکوها، شما بهش بگید مالکش بشید، اب نداره خوابشو بگید. بعد اینا گفتن یا ابوالحسن ما فینا من یعلم الغیب، بین ما کسی نیست که علم غیب بلد باشه، مگه شما نمیدونی که پسر عموی شما رسول خدا از دنیا رفته و اخبار آسمانی قطع شده بعد از ایشون؟ باز امیرالمومنین فرمودن مدعت باطله. شما به قول این خانم حرف باطلی رو ادعا نکرده، اما اخبارها املکوها به غیر اعتراض من بهش خبر میدم اون خواب چی بوده، خودم هم مالکش میشم، اما شما حق اعتراض ندارید. بعد اینا گفتن خب باش قبوله. حضرت فهمدن که ای حنفیه من بگم اون مالکت بشم؟ این خانم خیلی زرنگ بود، گفت من انت ایها المخبر. تو بعضی تعابیر داریم من انت ایها المجتری دون اصحابه. تو کی هستی؟ تو که میخوای این خواب رو من خبر بدی، در حالی که اصحاب پیامبر هیچ کدوم نمیتونن بگن چیه، تو کی هستی که تو میخوای بگی؟ حضرت هم در انا علی ابن ابی طالب، من علی ابن ابی طالب. این خانم تا اینو شنید یاد قدیر افتاد. عرض کردم که قبیله مالک ابن نویره در قدیر حاضر بودن. گفت لعلک الرجل الذی نصبه لنا رسول الله صبیحه یوم الجمعه بقدیر خم علما للناس، نکنه شما همون آقایی هستی که در صبح روز جمعه در قدیر پیامبر شما رو نسبه لنا به عنوان امام در مقابل مردم شما رو برای ما منصوب کرد، شما همون آقا هستی؟ حضرت هم دان انا ذالک الرجل، بله من همونم. اینجا که شد اون شاهد مثال ما اینجا جناب آقای بابایی عزیز، درست عرض کردم دیگه؟
بله.
اینجا شاهد مثال ما بیان شده. گفتم اینا هزینه دادن. این خانم خوله گفت آقا جان من اجلک اصبنا و من نحوک اتینا لان رجالنا قالوا لا نسلم صدقات اموالنا ولا طاعت نفوسنا الا من نصبه محمد فینا و فیکم علما. آقا جان ما به خاطر شما اسیر شدیم و به خاطر شما ما رو آوردن اینجا دستگیرمون کردن. آقا ما ولایت شما رو پذیرفتیم. چرا؟ چون مردان ما یه حرفی داشتن. مردان ما گفتن آقا ما صدقات اموالمون رو نمیدیم و اطاعت نمی کنیم جز برای کسی که پیامبر او رو به عنوان امام در میان ما و در میان شما منصوب کرده. ما زکات به او میدیم و در واقع اطاعت هم از او میکنیم. نگفتن ما زکات نمیدیم، آقا به امیرالمؤمنین زکات میدیم نه به ابوبکر. حرف مردان ما این بوده و به خاطر این ما رو دستگیر کردن، به خاطر این ما اسیر شدیم. ببینید این بانویی که یکی از اون بانوانه در دفاع از ولایت و پایبندی به امیرالمؤمنین هزینه اسارت رو میده در حدی که به عنوان کنیز میارنش و میخواد به کنیزی ببرن بفروشنش. ببینید وضعیت به چه صورت. حضرت فرمودن که اجر شما ضایع نمیشه و خدای تعالی به شما خیر خواهد داد. و بعد آمدن خواب مادر ایشون رو براشون تعریف کردن که من حالا دیگه عبارت رو نمیخونم و خیلی سریع ترجمهش رو عرض میکنم. حضرت فرمودن که شما موقعی که مادرت به شما باردار بود، مادرت خواب دید که شما در یک سالی به دنیا آمدی که خوش سالی بوده و مادرت گفته یک حمل شومی هستی، یک مولود شومی هستی و مبارک نیستی. و بعد از 9 ماه که گذشت در خواب خودش دوباره دید که تو رو به دنیا آورده و عرض کنم خدمت شما به شما میگه تو یک حمل شومی هستی، مولود شومی هستی و در زمان نامبارکی به دنیا آمدی و شما به مادرت گفتی که مادر، تو همون خواب مادرت، مادر من فال بد نزن، من اتفاقا یک مولود مبارکی هستم و یک نسل صالحی از من پدید خواهد آمد و یک آقایی با من مالک من خواهد شد و من ازدواج خواهد کرد که از او فرزندی به دنیا میارم که برای قبیله حنفیه مایه عزته. حضرتان خواب مادرت این بود و مادرت این مسئله رو به قول معروف دم بار وضع هم این خواب دید. ایشون گفت صدقت یا امیرالمؤمنین، آقا جان راست فرمودید. فانه کذلک. حضرت فرمودن پسر عمون پیامبر اینو برای من فرمودن، اینو بدم. بعد ایشون پرسید خب علامت بین من و مادرم چیه؟ آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم فهمیدن که وقتی که مادر تو رو به دنیا آورد اون خواب خودش رو نوشت و کلام شما رو، هم خواب خودش هم کلام شما رو نوشت در یک لوح مسی، یک برگه مسی، و اون برگه رو در چارچوب درب قرار داد. بعد از اینکه 2 سال گذشت این خواب رو بر شما عرضه کرد و شما هم اقرار کردی. 6 سالت که شد این خواب رو دوباره بر شما عرضه کرد و شما اقرار کردی. بعد لوح رو آورد به شما داد. خب بعد مادرت برای شما تعریف کرد که بله یه همچی اتفاقی خواهد افتاد، به شما حمله میشه، نمیدونم خلاصه خون شما در واقع مردان شما ریخته میشه، اموالتون غصب میشه، زنان و دختران و نمیدونم خلاصه فرزندانتون به اسارت میرن و این خواب، این لوح رو در اختیار بگیر و تلاش کن که از اون جماعت هیچ کسی مالک تو نشود مگر کسی که این رؤیا رو بگه و خبر بده این لوح چی نوشته. ایشون دوباره تصدیق کرد که بله یا امیرون، همینطوره که فهمید. بعد از حضرت پرسید آقا جان فعین اللوح، این لوحه کجاست؟ شما اگه نمیگی مادر من لوحه داد به من، کجاست؟ حضرت هم فی عقیستک، لای موات پنهانش کردی عجب. چون برگه بوده تاش کرد، برگه مسی. بعد آمد و این لوحه در آورد به حضرت داد و آمد که فعین دارک دفعت اللوح الى امیر المؤمنین فملکه، که حضرت دیگه قاعدتا بعد مالک او میشد. بعد آمد یک جمله ای گفت، گفت یا معاشر الناس اشهدوا، شاهد باشید، انی قد جعلت نفسی له ابدا، من نفس خودم رو عبد این آقا قرار دادم. حضرت فرمودن بل قولی زوجه، حضرت خواستن اینو مالکش شدن، نه به عنوان اینکه مسلمان کنیز میشه، نه خیر، خواستن بل قولی زوجه، نگو ابدا، مسلمان عبد نمیشه، کنیز نمیشه. بله یه زمانی از زمان بالاخره کفرش میاد، اون یه حرفی دیگه است، ولی مسلمان ابتدا وقتی کسی مسلمان باشه دیگه کافر حربی که محسوب نمیشه، آقا اینو کنیزش کنی، بگو زوجه منی شما. و بعد ایشون گفت باشه پس شاهد باشید مردم، انی ان قد زوجت نفسی کما امرنی به علی، همونطور که حضرت منو امر کردن من خودم رو به قول معروف زوجه ایشون قرار دادم و حضرت فهمیدن که این زوجه بودن رو من پذیرفتم، مردم پراکنده شدن. این خانم شد مادر محمد حنفیه، محمد حنفی از این خانم به وجود آمد. بنابراین ببینید اینم یکی از اون خانم هاست که هزینه داده در دفاع از امیرالمومنین و در واقع هزینه‌ش هم اسارت بوده. منابع دیگه هم این مسئله رو پرداختن، اما من به همین میزان درباره خانم خولی حنفیه اکتفا میکنم. اما باز ما بانوان دیگری داریم که اینها حکومت رو به چالش کشیدن و در این راه آمدن هزینه دادن. البته بعضیا با حاکمین وقت درگیر شدن و به قول معروف خیلی با اونها بحث و کلنجار رفتن، اونها رسوا کردن و بعضیا هم هزینه های سنگینی دادن. مثلا یکی از اون دیگر بانوانی که با حکومت وقت درگیر شده اروا بنت حارثه، دختر عموی امیرالمومنین. اروا بنت حارث، عرض کنم خدمت شما، دختر حارث ابن عبدالمطلب پیامبر، پسر عبدالله پسر عبدالمطلب، امیرالمومنین پسر از ابوطالب پسر عبدالمطلب. خب حارث هم پسر دیگر عبدالمطلبه. اینا این اروا دختر حارثه و دختر عموی امیرالمومنین و رسول خدا. ببینید در کتاب المختصر فی اخبار البشر آقای ابوالفدا که از مصادر تاریخی اهل سنته، در جلد اول در صفحه 233 یه بحثی رو میاره درباره اخبار معاویه. بعد میگه به قول معروف در تاریخ قاضی جمال الدین ابن واصل آمده که اروا دختر حارث وارد بر معاویه شد در حالی که پیرزن بود و معاویه گفت مرحبا خاله اومدی و حالت چطور و فلان و این حرفا. این خانم به قول معروف آمد یک جمله به معاویه گفت، گفت لقد کفرت النعمه و اسأت لابن عمك الصحبه و تسمیت بغیر اسمك و اخذت غیر حقك. خب غیر حقک، گفت که شما کفران نعمت کردی. این جمله اشاره داره. ببینید ما در به قول معروف اشاره به غدیره، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگه امروز من دین شما رو کامل کردم و نعمتم رو تمام کردم. نعمت نعمت امامت و ولایته. ایشون میگه لقد کفرت النعمه، تو کفران نعمت کردی. و اسأت لابن عمك الصحبه، شما نسبت به پسر عمود یعنی امیر المؤمنین شما آمدی و همنشینی رو خیلی بد تا کردی با او و به حق همنشینی رو به جا نیاوردی. تو باید حق مال ایشون بود. تسمیت به غیر اسمک، شما آمدی به خودت اسم امیر المؤمنین دادی در حالی که این مال تو نیست، این عنوان مال شما نیست، این قبا به تن تو گشاده و تن غیر تو مال امیر المؤمنینه. و اخذت غیر حقک، حق در واقع چیزی رو قصب کردی و اخذ کردی که حق تو نیست. و کنا اهل البیت اعظم الناس فی هذا الدین بلاء، ما اهل بیت در این دین بیشترین آزمایش شدیم و بیشتر مورد بلا قرار گرفتیم. حتی قبض الله نبیه مشکورا سعیه مرفوعا منزلته، میگه تا اینکه خداوند پیامبرش رو به پیش خودش برد که سعیش مشکور باشه و منزلت و جایگاهش بلند باد. بعد ادامه میده فوثبت علینا بعده تیم و عدی و امیه فابتزونا حقنا و ولیتم علینا فکنا فیکم به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون و کان علی ابن ابی طالب بعد نبینا به منزلت هارون من موسی. میگه بعد از پیامبر وثبت بعده، بعد از پیامبر آمدن بر ما در واقع حمله کردن یا بر ما در واقع تسلط پیدا کردند سه طایفه، تیم، عدی، امیه. قبیله تیم که اشاره به ابوبکر، عدی اشاره به عمر، امیه هم یعنی ابو سفیان و بنی امیه. میگه اینها آمدن بر ما تسلط پیدا کردن. ما در جلسات گذشتمون بینندگان عزیزمون خاطرشون هست، عرض کردیم در ابتدای رسالت هم رسول خدا وقتی به حضرت خدیجه اسلام رو عرضه کردن و به حضرت خدیجه فرمودن بیعت کن با امیرالمومنین علیه السلام، یکی از مفادی که در تبیین اسلام پیامبر و حضرت خدیجه فرمودن این بود، والبراء من تیم و عدی و امیه. یعنی من عرضم اینه، در پیام پیامبر این ستا نام برده شده، در دوره معاویه توسط اروا دختر حارث هم این بیان میشه. یعنی این که این جبهه با هم بوده در طول رسالت، از زمان رسالت پیامبر تا زمانی که خلافت رو گرفتن اینها، این جریان به هم پیوسته است. ایشون میگه اینا بر ما تسلط پیدا کردن و حق ما رو گرفتن و ولیتم علینا، میگه شما رو بر ما ولی قرار دادن. خب فکنا فیکم به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون، میگه شما مثل آل فرعون بودید، ما مثل بنی اسرائیل بینشون. و کان علی ابن ابی طالب بعد نبینا، بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب به منزله هارون نسبت به موسی بود. یعنی تمام جایگاه های هارون رو، اعم از وزارت و خلافت و ولایت بر مردم رو، علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر دارا بود، اما شما آمدید این حق رو گرفتید. به حکومت رو داره به چالش بکشه این بانو، دقت بکنید. و با اینکه یک فضای معاویه میخواد بگه خاله نمیدونم حالت چطوره، خوبی، چطوری، در حالی که حالا خالش نبود، این خالش نیست و به قول معروف امیرالمومنین هم پسرموی معاویه نیست. این اصطلاحاتیه که بین خودشون به کار میبردن. مثلا فرض کنید که یک کسی مثلا با یه اهل یک شهری ازدواج میکنه، بعد مثلا یه همشهری مثلا عروس اینو میبینه میگه این داماد ماست. منظورش اینه که مثلا با یه عروسی از شهر ما ازدواج کنه. این تعابیر بین مردم خودمون الان هم هست. تاریخ ابن الوردی هم در جلد اول همین مسئله رو نقل میکنه در صفحه 162، جلد اول صفحه 162 همین ماجرا رو میاد نقل میکنه و عرض کنم خدمت شما خلاصه کامل اینو ذکر میکنه و بعدم امرؤاس سعی میکنه جواب این خانم رو بده که این خانم هم یک جواب خیلی دندان شکن به امرؤاس میده و معاویه سریع قصه رو جمعش میکنه، چون میدونه که بالاخره این خانم اینجا بمونه دیگه آبرو برای اینا نخواهد داشت. اینم باز یک بانوی دیگریه که در این مسیر تلاش کرد.
بسیار خوب، خدا ان شاءالله رحمت کنه همه این بانوان بزرگ و ولایی تاریخ رو که زحمت ها کشیدن و به تعبیر حاج آقا هزینه ها دادن در راه ولایت آقا امیرالمومنین. ان شاءالله که ما هم پیرو این حضرات باشیم، در خدمت شما هستیم، استفاده کردیم از بیانات جناب استاد. همکاران عزیز زیرنویس خواهند کرد راه های ارتباطی ما با شما رو، اگر پیام صوتی یا تماسی دارید ما پذیرای شما هستیم، یه میان برنامه ببینیم، در خدمتتون هستیم.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلقت از تو، اجاز خلقت از تو برابر نداشتم. وقت طواف دور حرم فکر می‌کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشت. سوگند می خورم که نبی شهر علم، شهری که جز علی در دیگر نداشت. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
داشتم. شب شما بخیر بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث تاریخ صدر اسلام و بیانات گوهربار جناب استاد روستایی. مباحثی رو طرح فرمودن بسیار زیبا از اتفاقاتی که در صدر اسلام و در دوران پس از سقیفه برای بانوان ولایی اتفاق افتاده و هزینهایی که این بانوان مکرمه متقبل شدن در راه دفاع از ولایت و اون جنگ و جدال هایی که داشتن با حکام وقت و انتقاد هایی که می کردن براشون زحمت درست کرده و هزینه تراشیده. به دو مورد امشب اشاره فرمودن جناب استاد، جناب خولیه و جناب اروا. تقاضا داریم که به موارد بیشتری بپردازن و انشالله که بحث به سرانجام برسه. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. همونطوری که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن، من در بین عرایزم گفتم که زنانی هزینه دادن. حضرت ام سلمه را عرض کردم که شهریه‌شون قطع شد در اون سال. جناب خوله حنفیه را گفتم به اسارت رفتن. و بعضی از این خانوم ها هم زندانی شدن. ما یک خانومی رو داریم به نام آمنه. این همسر عمر ابن حمق خزائیه. خب عمر ابن حمق خزائی از فدائیای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله. البته از صحابه پیامبرم هست و شخصیتیش که پیامبر دعا کرد که هرگز پیر نشه و تا زمانی که از دنیا رفت که یعنی به شهادت رسید که بیش از 80 سال سنش بود موهاش کاملا مشکی بود. این آقا به دعای پیامبر. عمر ابن حمق خزائی خب یک شخصیت ظلم ستیز بود. یاران امیرالمومنین شاخصشون این بوده و این هست و خواهد بود تا قیامت. یاران علی سر جلوی ظلم خم نمی کنن به تأسی از آقاش. خب عمر ابن حمق از او آدم ها بود، موی دماغ حکومت بود، حکومت های قاسم. و حالا یه برخوردهایی هم بین او و خلیفه سوم گزارش شده که حالا در جای خودش باید بحث بشه. در دوره معاویه عرصه رو به معاویه تنگ کرده بود، لذا معاویه به شدت اصلا چند تا حاکم رو بسیج کرد که اینو پیداش بکنید، اینو بگیرید، و اینو پیدا نمی کردن و مجبور بود که از این شهر به اون شهر در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین از اینجا به اونجا فرار کنه، از اونجا به اینجا فرار کنه و تبلیغ کنه ولایت امیرالمؤمنین رو. وقتی دیدن داستان اینه اومدن زنش رو دستگیر کردن. اینجا جالب، زنش که شیعه امیرالمؤمنین بود. کتاب بلاغات النساء نویسنده احمد بن ابی طاهره که سال 204 از دنیا رفته، ابتدای قرن 3. دقت بکنید صفحه 64 راجع به آمنه بنت شرعید یعنی همسر عمر ابن حمق میگه زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید، بعث معاویه فی طلب شیعته، معاویه فرستاد شیعیان حضرت رو گیر بیارن. فکان فی من طلب، یکی از کسانی که به قول معروف در فی من طلب در بین طلب شدگان بود عمر ابن حمق خزائی بود. آقای عمر ابن حمق رو اینا پیدا نکردن. وقتی که پیداش نکردن فارسل الی امرأته آمنه بنت شرعید فحبسها فی سجن دمشق سنتین. میگه فرستادن این آقا این خانم رو دستگیر کردن، دو سال زندان چون شیعه بودن توی زندانی در دمشق. خب این یه نقل. یه نقل دیگه حالا من برمیگردم دوباره مطالب این سفر رو خواهم گفت. در کتاب الدیارات که آقای شابشتی متوفای 388 نوشته و آقای کوریکس عواد آمده این رو در واقع تحقیق کرده از مستشرقین هست، در این کتاب در صفحه 179 میاد و راجع به این خانم باز صحبت میکنه که عمر ابن حمق چگونه بود و اینها. اینجا میاد یه جمله میگه، میگه و کانت امرأته آمنه بنت شرعید به دمشق، میگه زن عمر ابن حمق خونش به دمشق بود. فحبسها معاویه حبسا طویلا، زندانی طولانی. اونجا میگه دو سال، اینجا میگه یه حبس طولانی. باز در منابع دیگه در این باره داریم، در تاریخ مدینه دمشق داریم که در جلد 69 که آقای ابن عساکر نقل میکنه در صفحه 40 که بله این خانم رو معاویه در دمشق دستگیر کرد زمانن، در یک زمانی، نمیگه حالا چه میزان، ولی خلاصه تمام اینها نشانگر این هست که بالاخره این خانم محبوس بوده در زندان و حداقل دو سالو بوده. در اسطلغابه هم جلد 4 داریم که باز میگه زمانن، یک مدت زمان ایشون در حبس بوده. متشکرم از افضل. موارد دیگه هم ما داریم که حالا به همین میزان من نسبت به این بسنده میکنم. خب ببینید، ما نکته‌ای که وجود داره این هست که بالاخره این خانم دستگیر میشه و میبرن پیش معاویه و او رو زندان میکنن. خب میرن دنبال شوهرش. البته داستانش طولانیه که حالا این آقا رو چجوری دستگیر میکنن، نمیدونم کی میره دنبالش. خیلی داستانش منابع مختلف به گونه های مختلفی گفتن و بالاخره آقا حاکم به قول معروف آقای عبدالرحمن حکم پیروز میشه یا زیاد ابن ابیه یا کسی دیگه. حالا اون داستانش مفصل، من راجع به اون الان نمیخوام وارد بحث بشم. میگه آقای عبدالرحمن حکم به او پیروز میشه و او رو در بعضی از خلاصه جزیره ها پیدا میکنه و او رو میکشه و سرش رو میفرسته برای معاویه و هو اول رأس حمل فی الاسلام، اولین سری که در اسلام در شهرها گردانده میشه سر عمرو بن حمق خزاعیه. یعنی قبل از سر مطهر آقا ابو عبدالله علیه السلام سر عمرو بن حمق رو در شهرها میگردونن و این سنتی است که معاویه و خلاصه فرمان رواهای او به جا گذاشتن خودشون. فلما خلاصه اتا معاویه الرسول به رس، زمانی که او فرستاده معاویه سر عمرو بن حمق رو میاره، بعث به الی آمنه فی السجن، معاویه این سر رو میگه بفرستید برای زنش. و قال الحرسی احفظ ما تکلم به حتی تؤدیه الیه و اطرح الرأس فی حجره. میگه به نگهبان زندان، معاویه به زندانبان میگه این سر رو ببر بنداز تو دامنش، تو دامن این زن. خب این مرد وقتی بالای 80 سالش، خب زنم دیگه باید 70-75 سالش باشه طبیعتا دیگه، میگه اینو پرت کن تو دامنش، بعد وایس ببین چی میگه و خبر برا من بیار. شما نگاه کنید چه زجر روانی. طرف رو اولا فحبس و حبسن طویلا، مدت طولانی زندان کردن، یا حداقلش طبق اون نقل 2 سال این پشت میله هاست. حالا بعد از 2 سال که شوهرش رو دستگیر کردن، میگه آقا سر رو ببرید بندازید تو دامنش. خب یک خانومی که یک همچین شوهر مؤمنی داره و به او دلبستگی داره، یک دفعه با سر بریده او مواجه بشه، چه بلایی سرش میاد؟ اونم یک خانومی با این سن و سال. بالاخره خانومی که سنش بالاست، طبیعتاً خودتون این رو مستحضر بیننده به عزیزم هم میدونن، مرد و زن وقتی سنشون میره بالا به لحاظ عاطفی شکننده میشن و به هم خیلی نیاز دارن. حالا شما حساب کنید یک مرد مجاهد مؤمن شیعه ناب نماز شب خون، یار خالص امیرالمؤمنین که به جرم ولایت امیرالمؤمنین هم به شهادت رسیده، این سر رو بندازن تو دامان همسر شهید با این سن و سال و بعد از 2 سال پشت میله های زندان بودن، بعد از 2 سال زجر کشیدن یک خانم کهنسال پشت میله های زندان. یعنی تمام هزینه‌ای که اینا دارن میدن برای ولایته، در راه ولایته. میگه باش ببین چی هم میگه. تازه نگاه کنید اینجا، بعد فرطاعت. اول این زنی لحظه وحشت میکنه وقتی این چیز رو میبینه. ثم فضعت یدها علی رأسها، دستشون زیر رو سرش. و قالت وا حزنا لسقره فی دار هوان، میگه وا حزنا، وا مصیبت، به خاطر این دنیای کوچیک، این دنیای خلاصه کوچیک و خلاصه تنگ و اینها، و خلاصه این تسلطی که این دنیا پیدا کرده. بعد میگه نفیتموه عنی طویلا و اهدیتموه الی قتیلا، مدت طولانی شوهرم رو از من پنهان کردید، یعنی کاری کردید که تبعید بشه از این ور به اون ور، از اون ور به این ور فرار بکنه. و اهدیتموه الی قتیلا، حالا سر بریدش رو برام آوردید. فاهلا و سهلا، خوش آمدی، رو به سر بریده میکنه، خوش آمدی به ما کنت له غیر غالیه، به من ببخشید، به من کنت له غیر غالیه، خوش آمدی برای کسی که از تو خسته نشده، از تو بیزار نیست، تو رو دوست داره هنوز. و انا له الیوم غیر ناسیه، و تا به امروز ما تو رو فراموشت نکردیم. این با سر بریده این حرفا رو داره میزنه. ارجع به ایها الرسول الی معاویه، سر رو ببر ای فرستادیمو، ببر برای معاویه. فقل له، ببر برای معاویه و بهش بگو که ای معاویه، این چیزی که دارم بدونی، لا تطعوه یا لا تخفیه، تو از نقل داریم، اینو به معاویه بهش حتما پیغام بگو و هرگز بر او مخفی نکن. بهش بگو که خدا بچه هاتو یتیم بکنه و خدا اهل و عیالت رو بیچاره بکنه و خدا تو رو گناهانتو نبخشه. برو معاویه همینو بکن. و اینم میره و به معاویه خبر رو میده که حالا روایتش خیلی طولانیه که من بخوام در موردش صحبت کنم خیلی وقت گرفته میشه. خلاصه موارد طولانیه، معاویه میاد باش صحبت میکنه و بهش توهین میکنه، بعد این زن جوابشو به شدت میده و معاویه خلاصه هیچ کاری نمیتونه بکنه جز اینکه آخرش مجبور شد یا اینو رهاش کنید. یعنی اینا تو زندان، زندان رو برای معاویه زندان کردن، یعنی معاویه رو به بند کشتن در واقع با این کارشون. خب اینم یکی از اون خانماست که به شدت در راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام ضربه خورده و در واقع زندان رفته و بالاخره همچی ماجرایی پیش آمده براش. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. زیاد استفاده کردیم. تاریخ تشیع پر از تراژدی و پر از حماسه است و انشالله که روزی اینها رو ما به تصویر بکشیم و ازش فیلم بسازیم، ازش داستان بنویسیم، پر از درس برای ما، برای همه ما انشالله. خب یه تماس داریم ظاهرن، جناب آقای رضایی از خمینی شهر روی خط هستن. آقای رضایی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای بابایی بزرگوار، مدیه
محترم. سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم آقای رضایی، بفرمایید.
صداتون قطع و وصل میشه
آقای رضایی، ما صدای شما رو اگه با تلفن همراه تماس گرفتید جاتون رو تغییر بدید لطفا، ما صدای شما رو نداریم.
صداتون قطع و وصل میشه.
حالا مجددا ما در خدمتون هستیم، انشاءالله تماس وصل بشه. خب جناب استاد اگر صلاح میدونید یه مقداری از بحث رو پیش ببریم و اگه تماس وصل شد در خدمت جناب رضایی هستیم.
خواهش میکنم. حالا عرضم این بود، ببینید ما از کتاب بلاغات النساء نقل کردیم، عرض کردیم که همین مسئله در کتاب الدیارات هست و به قول معروف کسانی بودن اینا در راه ولایت که خیلی مستحکم بودن. مثلا شما ببینید مثلا در کتاب الدیارات یه مطلبی رو اشاره میکنه که حالا اون منبع قبلی اشاره نکرده بود، در به نقل از آقای شابشتی در وصف آقای عمرو بن حمق که میاد صحبت میکنه میگه که قبرش هم کنار دیری بود، راوی میگه من رفتم اونجا دیدم. عمرو بن حمق از اصحاب امیرالمومنین بود، در تمام جنگ ها با حضرت شرکت کرده بود. و کان معاویه طلبه دهرا، روزگار طولانی معاویه دنبال آدم بود. و هوا ینتقل من مکان الى مکان، از یک جا به جای دیگه، از یک جا به جای دیگه. و بعد میگه که بعد در موصل او رو پیدا کردن، که البته حالا اینجا نویسنده میاد میگه که بله این خلاصه شکم دردی داشت و یک چیزی خورده بود و اینها و بیماریش شدید شده بود، که این درست نیست و ما این رو قبول نداریم. که میگه بله این بیماری مثلا آتش گرفته بود و اینقدر آب خورده بود که خلاصه بیماری شدید شده بود و بعد اینجوری پیداش کردن، اینجوری نیست. اما به قول معروف عبدالرحمن حکم که او رو دستگیر میکنه، این خواهرزاده معاویه است و او رو میکشه و به قول معروف در واقع سر ایشون رو شهر به شهر میچرخونه. و نکته ای که وجود داره اینه که اینا با شیعیان امیرالمؤمنین معامله مسلمان نمیکردن، چون ببینید مسلمان رو دفنش میکنن دیگه. این عبارتی داره در بعضی قسمت ها میگه دف کردن، تو بعضی قسمت ها رو نه رها میکردن جنازه ها رو. یعنی نبوده که مثلا فرض بکنید که اینو فقط مثلا بکشن. مثلا ما در مورد محمد ابن ابی بکر داریم، من الان یادم اومد که این رو عرض بکنم، تو بعضی گزارش ها داریم که زنده 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 اینو داخل شکم یک چهارپا گذاشتن و سوزوندنش. یه چهارپایی که جنازه، یه چهارپایی که از مرده بود، اینو شکمشو پاره کردن، محتویتشو خارج کردن. این صحابی رسول خدا و امیرالمومنین رو این بلا رو سرش آوردن. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب. ظاهرا ارتباطتون وصل شده با آقای رضایی عزیز. آقای رضایی سلام مجدد.
سلام علیکم جناب آقای بابایی. جناب آقای دوستایی سلام علیکم مجدد.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم.
سلامکم الله. امشب زحمت کردید، زحمت کشیدید و ما پیش بردیم و با مادر گرامی جناب محمد حنفیه آشنا شدیم. سلام. جناب آقای روستایی، یه موضوعی رو من اگر از معدن موثق نشنیده بودم جرأت نقلش رو نداشتم. نقل میکنم برای شما ببینید چطور میشه با این مسئله که امشب شما بیان فرمودید جمعش کرد. و من این که در روز در قصه صفین وقتی که بعد از شهادت اویس یا عمار یاسر بود که حضرت صلوات الله علیه غضب بر حضرت مستولی شده بود، به محمد امر کردن محمد میمنه لشکر معاویه رو بزن. محمد اطاعت امر بود، رفت زد برگشت فرمود آب بخور استراحت کن برو میسره رو بزن. رفت برگشت زخمی شد، اومد حضرت زخمش رو بست فرمود محمد برو جناح لشکرش رو متلاشی کن. محمد عرض کرد که بابا جان یا علی همش به من امرمایی، حسنین هم فرزندان شما هستن، اینا زیر سایه نشستن، همش به من میگی امیر المومن سلام الله علیه. تو این که من شنیدم که میگم از بعدن محسب دستش رو گذاشت سینه محمد و فرمود محبت این کمبود تو نسبت به فرزندان فاطمه از ناحیه مادرته نه از ناحیه من، و ما همه باید فدایی بشیم تا فرزندان فاطمه بمانن. اینی که به نظر خودم میرسه آیا ادب نسبت به حضرات حسنین همونی که حضرت رضا فرمود به شرطها و شروطها، اون وقت او خمیر مایه این نبودش که ادب به حضرات حسنین از طرف یحتمل مادر محمد مثل مثلا مادر حضرت ابوالفضل نشودش که اینقدر در تاریخ میدرخشد و به حضور شما عرض کنم که سر زبان هاست که این حضرت این اعتراضم که بهش برگشت میکنه میفرماد از ناحیه مادرته. این یه موضوع اگر اجازه بدم نسبت به 3-4 هفته قبل و آیه 40 سوره فتح هم یه سوالی داشتم از حضرت عالی.
اگر اجازه بدید ما این موضوع بپردازیم چون ما تقریبا 4-5 دقیقه وقت داریم، میترسم دو تا سوال بشه و وقتی ایش باز بمونه چه پاسخ
رو بزنید. خب میذارم با جلسه بعد.
باش من در خدمت
شما هستم. جناب رضایی خدا نگهداری شما.
فدای شما. خیلی ممنون از شما جناب رضایی از خمینی شهر. بفرمایید جناب.
ببینید اولا حالا من فراموش کردم از ایشون بپرسم این منبع موثق که میگن کجاست، چون ببینید بعضی از این گزارش ها در بعضی از کتاب ها آمده اما لزوماً این گزارش معتبر نیست. این یک مسئله، چون ببینید وقتی مثلا حالا فرض میگیریم من نپرسیدم از ایشون، فرض میگیریم که علمای ما مثلا فلان عالم ما مثلا اینو نقل کرده باشه، اما آیا او قسم حضرت عباس خورده که آقا هرچی گفتم 100% معتبره؟ نخیر، گزارش های موجود رو حکایت میکنند. ما در تاریخ از این موارد خیلی داریم، یک موردش مثلا سن و سال حضرت خدیجه سلام الله علیها که مثلا میان میگن آقا 40 ساله در حالی که نه آقا، محققین مثلا میگن 28 ساله و بسیاری هم اینو گفتن و اصلا 40 ساله بودن روی یک به قول معروف قول ضعیفی استوار شده و بنا نهاده شده. بنابراین خیلی از این موارد مشهور میشه، نقل میشه، اما لزوماً به معنی صحت نیست. این یک نکته. خب اینو باید توجه داشته باشیم. نکته دوم، ما باید به جریان بنی زبیر توجه بکنیم. بالاخره یک برهه‌ای بنی زبیر تاریخو در دست داشتن و اینها با محمد حنفیه رابطه خوشی اصلا نداشتن، چون اصلا عبدالله ابن زبیر نسبت به محمد حنفیه یک حسادت ویژه داشت. برادر آقای عبدالله ابن زبیر عروة ابن زبیره، عروة ابن زبیر مورخه در دربار آقای عمر ابن عبدالعزیز، هم محدث اون درباره هم مورخ اون درباره و بالاخره این قلم به دسته و خیلی از گزارش هایی که مثلا راجب مختار نوشته میشه، راجب محمد حنفیه نوشته میشه، از قلم اینها خارج شده و باید این رو بهش توجه بکنیم. آخرین نکته رو خیلی سریع عرض بکنم که اگر بیننده دیگری پشت خط هستن من پاسخشون رو بدم، اونم این که گاهی اوقات این جملات به معنی اعتراض نیست، بازتاب سخنان دیگرانه. ما مثلا در بحث حدیث منزلت ما داریم که مثلا حضرت آمدن به پیامبر گفتن که آقا تو منو بین زنها و کودکان رها میکنی، در همون ماجرای تبوک که وقتی پیامبر میخواستن برن برای تبوک امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن که شما در اینجا بمان من میرم، بعد حضرت فرمودن که شما من رو بین زن و کودکا میذاری. حضرت فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. آیا تو راضی نمیشی که به منزله هارون نسبت به موسی باشی برا من؟ خب وقتی ما میایم تحقیق و بررسی میکنیم میبینیم اتفاقا یه جوی منافقی درست کردن، گفتن پیامبر از علی خوشش نمیاد، او رو میخواد بین زن و کودکا بذاره. حضرت آمدن این جمله رو بازتاب دادن. نه اینکه حضرت اعتراض به پیامبر کرده، نه، حضرت که اصلا غرق در ذات پیامبره و قبول داره نفس پیامبره، اما میخواد شبهه رو در جامعه از بین ببره که بگه داستان اینه. حالا چه بسا نسبت محمد حنفی هم یه همچین داستانی شده و ایشون میخواد قدر و منزلت حسنین از زبان امیرالمؤمنین صادر بشه که حداقل یک سری که در دلشون یک شک و شبهه هست این براشون حل بشه. نه آقا، همه ما باید فدایی حسنین بشیم. خب این رو هم باید در نظر بگیریم. مضافم بر این که این گزارش محمد حنفیه، این گزارش محمد حنفی که حالا فرمودن با گزارش‌های تاریخی دیگه سازگار نیست. ما در این جنگ جمل، چه جنگ صفین، از امام حسن مجتبی و از امام حسین بخاطر دلاوری‌هایی گزارش شده اینا رفتن واقعا جنگیدن. این نبوده که آقا اینا بشینن کنار بعد محمد حنفی فقط من برم، پس اینا چی؟ یعنی اینا رفتن. خب اینا که رفتن، این لذا این گزارش نمی‌سازه و اون فرضیه در واقع جعل توسط امثال بنی زبیر رو تقویت می‌کنه.
بسیار خوب، سه تا پاسخ دادن جناب استاد به آقای رضایی عزیز، انشالله که قانع کننده بوده باشه براشون. تماس دیگری داریم از کرج، جناب آقای بهادری روی خط هستن. آقای بهادری سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض سلام خدمت جناب علی و جناب آقای رستمی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای آقای بهادری خیلی ضعیفه تو استودیو. نمی‌دونم
جناب رستمی حالتون خوبه؟
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من سوالی که داشتم از حالا بیشتر از آقایون وهابیه. قتل اهل بیت تطهیر شده بعد از یاخوب. سوالی که من دارم، همه دنیا میدارن که خاندان بنی امیه خاندان رسول خدا را قتل عام کردن. سوال، بعد از یاخوب. همه میگن کاری بدی کردن. آقایون وهابی شما بگید معاویه قاتله، یزید قاتله، چرا نمیگید؟ چرا میگید رضی الله عنه؟ بابا چه زمانی انسان صفت پیدا میکنه؟ زمانی که فعلی از او سر بزنه. چه ماده ای آقایون زدن به این خاندان بنی امیه؟ جناب آقای روستایی که جزء گروه باقیه هستند به گفته رسول خدا، قتل امام حسین انجام دادن، قتل امام حسن رو انجام دادن، اهل بیت رسول خدا توسط اینها توسط انجام گره. باز این آقایون وهابی به اینا میگن رضی الله عنه، کشتن اهل بیت پیغمبر رو عنوانش چی میشه؟ این کشتن اهل بیت عنوانش چی آقایون وهابی؟ چرا ما نمیگی؟ چرا حاضر نیستید به قاتل قاتل بگی؟ پس نتیجه میگیریم که 1400 سال پیش کودتای بنی امیه بر علیه خاندان بنی هاشم جناب آقای روستایی صورت گرفته، خاندان پیغمبر رو قتل عام کردن ولی حکم قاتل پیدا نکردن. خاندان نحس بنی امیه حکمش چیه؟ البدایه و نهایه جلد 4 صفحه 592 عبدالله ابن سلام یهودی تازه مسلمان شده در جنگ صفین رفت پشت یک بلندی، رو کرد گفت از سربازان چقدر کشته شدن؟ بهش گفتن از دو طرف حدود 20,000 تا. گفت چیزی نیست، در کتاب تورات نوشته به خاطر عثمان 30,000 تا 35,000 نفر کشته بشن. آقا این آدم یهودی جاسوس، آقایان روایت جعل کردن که رسول خدا بشارت بهش رو به این آقا داده، این آدم جاسوسی نفوذی رو. ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 4 صفحه 500 اگر معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید هر دو تنازع در ملک داشتن، یعنی بر سر ریاست می جنگیدن. آخه این چه کتابی است که حضرت علی علیه السلام را معرفی میکنن برای حق ریاست دنیایی ولی عبدالله ابن سلام یهودی رو معرفی میکنن یک انسان بهشتی که خدا رسول خدا بشارت بهشت رو بهش داده در جنگ صفین؟ هر دو طرف رو تشویق میکرد که هی بکشید برای خاطر عثمان.
بسیار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام بر شما، تشکر میکنیم از جناب آقای بهادری از کرج. ما با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی زیاد نیست، جناب استاد 2 دقیقه ظاهرا وقت داریم، نکاتی رو فرمودن خطاب به وهابیون که راجع به اینکه بالاخره اهل بیت به صورت مسلم توسط این افرادی که بالاخره اسم بردن به قتل رسیدن و چرا باز با این وجود این اتفاق میفته و در لسان اینها تمجید میشن. اگه نکاتی هست بفرمایید.
ببینید یه نکته ای که وجود داره این هست که ما باید ببینیم تابع کی هستیم. به خاطر بحث به ریشه برمیگرده. این آقایون وقتی در ریشه اون سنگ بنا رو خراب گذاشتن مجبورن توجیه بکنن این قصه رو. مجبورن توجیه بکنن. شما ببینید در اندیشه سیاسی شیعه میشه امامت الهی، اندیشه سیاسی طرف مقابل چیه؟ من به جد معتقدم اندیشه سیاسی طرف مقابل بر زور بنا نهاده شده. الحق لمن غلب. وقتی این اندیشه شد، این وقتی که اینها اهل بیت علیهم السلام رو رها کردن و فقط ادعا کردن که او رو دوست داریم، نتیجهش این میشه که بگن مثلا علی رضی الله عنه، از اون برم بگن معاویه رضی الله عنه، با اینکه بالاخره هر دو، یا بگن حجر ابن عدی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه، با اینکه اینا مقابل هم بودن و معاویه حجر رو کشت، هر دوشون هم صحابیان. و جالب اینجاست که حجر صحابیه که به گفته جناب عایشه ایشون اهل نماز شب، نمیدونم مجتهد، مفسر قرآن، یک شخصیت برجسته است. ولی خب چرا همچین تناقضی وجود داره؟ به خاطر اینی که آمدن پذیرفتن خلافت یک کسی رو که بر خلاف اون دستور پیامبره، مجبورن تا آخرش برن جلو. وگرنه اگر از اون ریشه و اساس این نگرش رو اصلاح بکنن و بر پای امامت الهی ببندن، اون وقت مرز بین دشمن و غیر دشمن کاملاً
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم. تشکر میکنیم از جناب رضایی و آقای بهادری عزیز که با ما در ارتباط بودن و همچنین از جناب استاد. نکته اخیرتون هم بسیار جناب استاد مفید بود و یه فلسفه تاریخی میشه بنا کرد بر این که بالاخره تاریخ تشیع و غیر تشیع بر چه بنا شده و این مسئله مهمیه. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. نگاه‌های مهربونتون رو تقدیم ما کردین. در پناه خداوند باشین. دست در یارتون، خدا نگهدارتون.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.